سلام عرض میکنم به چشمانداز، خوش آمدید. ویژه نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با حضور خانم شهلا شفیق، نویسنده و جامعه شناس، و جمشید اسدی، استاد اقتصاد در فرانسه، در اینجا در استودیوی ارفی و از طریق اسکایپ با آقای مجید گلپور، مشاور اتحادیه اروپا. خانم شفیق و آقای اسدی و آقای گلپور، سپاسگزارم از شرکت شما در این میزه گرد. امانوئل ماکرون همونطور که میدانید با 58% آرا بر رقیب خود از حزب راست افراطی مارین لوپن دیشب انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را برد. این پیروزی انکارناپذیر البته با پیشروی راست افراطی در این کشور توأم بوده. خانم مارین لوپن 42% آرا رو به دست آورده و مایلم اگر اجازه بفرمایید اولین پرسش رو با شما خانم شفیق شروع بکنم، در میان بگذارم. آیا همه آرای نامزد راست افراطی در فرانسه رو میشه به حساب در واقع پیشروی افکار راست افراطی در فرانسه گذاشت؟ و صرف نظر از اینکه چگونه حتی این تحول رو تفسیر بکنیم، فکر میکنید که آقای ماکرون با چه چالش ها، چه گرفتاری ها و چه داف هایی روبروست؟
بله بله، سوال بسیار خوبی آقای اعتمادی. من فکر میکنم که در واقع تمام مفسران و نظری پردازان هم از دیشب تا حالا روی این موضوع تاکید میکنن که یعنی پیش از این که اصلا نتایجم اعلام بشه، در واقع یک نوع استراب عمومی بود به دلیل اینکه ما شاهد پیشروی راست افراطی بودیم. خود من بعد از سالهایی که در فرانسه زندگی میکنم اولین بار بود که واقعا احساس خطر میکردم و این احساس نگرانی خب پایان نیافته، برای من شخصا پایان نیافته، به دلیل اینکه این آرا تثبیتن. یعنی ما همیشه در فرانسه یک مفهومی داشتیم به عنوان جریمه، رأی جریمه کردن قدرت مسلط، و همیشه هم خب به افراطی گری رأی داده می‌شد در مقابل اون، برای که بگن که هشدار بدن به قدرتمندان که در رأس قدرت. اما این بار در واقع ما میتونیم یعنی ببینیم، و خود مارین لوپن هم گفت که در حقیقت اون استراتژی که داشته برای اینکه عادی سازی بشه این حزب به موفقیت رسیده و 42% یه 42% تقریبا خیلی بیانگر این عادی سازیه. و اگر دقت کرده باشین دیشب خود گفتار انتخاباتی مکرون هم خیلی کوتاه بود و بلا فاصله همه احزاب اپوزیسیون رفتن روی انتخابات مجلس. یعنی انگار میدونین یه جوری اتفاق افتاد، انگار مثلا هیچ فاصله بین این پیروزی، مثلا دوره شیراک رو اگه مقایسه کنید چه جشنی و چه شادمانی بود وقتی که لوپن نتونست، یعنی بله. یه شوک بود اصلا که لوپن بیاد به دور دوم و بعد یه جشن، ولی دیشب هیچ خبری نبود. یعنی در واقع افکار عمومی همچنان نگرانه و اون چالش هایی هم که بهش اشاره میکنی خیلی کوتاه میگم، این چالش این هستش که به هر حال ما یک جامعه چند قطبی داریم که تو رأی ها خودشون نشون داده، رأی چپ بالاست، خب طبیعتا نتونستن با هم وحدت کنن، یک کاندیدای واحد بیارن که مارین لوپن به دور دوم نرسه، ولی خب اونا وجود دارن، حضور دارن. و این باید یک مسئله، فرانسه همه کشوری نیستش که به اصطلاح ائتلافی تو قدرت، ائتلافی حکومت کردن خیلی رایج نیست، خود شما بهتر میدونید، و دشواره. بنابراین این چالشی هستش که در مقابل مکرون قرار داره. حال دیشب قول داد، گفت که من باز میکنم و یه دوره جدید آغاز میشه، بعد ببینیم.
آقای مجید گلپور، شما در بروکسل هستید و مشاور اتحادیه اروپا. انتخاب ماکرون با حسن استقبال تقریبا تمام کشورهای اروپایی، فراتر حتی ایالات متحده آمریکا، کانادا و حالا بدون حتی اشاره به روسیه و چین مواجه شد، و فکر میکنید که انتخاب ماکرون چه اثری بذاره روی جهتگیری های آنی و میان مدت اتحادیه اروپا؟
خب انتخاب ایشون به عنوان یکی از بازیگرهای اصلی اتحادیه اروپا بسیار پر اهمیت بود. ما در یک دوره‌ای داریم زندگی می‌کنیم که مسائل بسیار پیچیده و تمامی ساختارهای سیاسی و نهادها به خصوص در اروپا که بر پایه حاکمیت قانون قرار دارن خودشون رو بازتعریف می‌کنن. با تجاوز روسیه به قلب اروپا که میتونه اوکراین باشه، اینو به لحاظ توصیفی و نیز به لحاظ حیاتی دارم میگم، این بازتعریف و دوباره به اصطلاح جایگاه خود رو تعیین کردن، به خصوص در سندی که قدنمای استراتژیک اروپا است که مسئله حاکمیت و نیز دفاع جمعی رو در کنار ناتو تعریف میکنه، جایگاه بسیار مهمی رو برای آقای مکرون میذاره. خب به نوعی با نبود خانم مرکل و به اصطلاح اتحاد بسیار وسیع و به نوعی مقدس آلمان که از دیشب واقعا با یک به اصطلاح فرش قرمز برای آقای مکرون این انتظار اروپا رو و این خواست و این حمایت اروپا رو از مکرون اعلام کردن، من فکر میکنم جایگاه ایشون در این دوره دوم تثبیت میشه و این امکان رو به فرانسه میده که از مزایای اروپا که تابکنون استفاده برده بیشتر استفاده ببره، در زمینه تکنیک، در زمینه نوآوری، در زمینه تحصیلات، در زمینه کشاورزی، در زمینه مالی. واقعا بسیار مسائل گوناگونی رو ما میتونیم امروز صحبت کنیم و اون چیزی که خلایی که در فرانسه بود، یعنی مسئله کرونا و مسئله اوکراین که اجازه نداد واقعا فضایی برای مباحث اصلی بحرانی عمومی در فرانسه و بحث مسائل جدی مثل اشتغال که آقای مکرون کارنامه مثبتی داره، مثل مسئله مطالبات و مسئولیت ها.
بله.
نیروهای به اصطلاح افراطی این مسئله رو فقط مطالبات رو دارم، بحث مسئولیت رو
اجازه بفرمایید آقای گلفور برمیگردیم. بله. به این مبحث حتما. بله. من نظر شما رو جویا خواهم شد. برمیگردم به استودیو آقای جمشید اسدی. مخالفان مکرون در انتخابات اخیر بیلان اقتصادی او رو در داوری بیشتر ملاک قرار دادن، منظورشون هم بیشتر تشدید فقر بود، تشدید شکاف طبقاتی بود و اصطلاحاتی که به کار می بردن در توصیف خود مکرون و سیاست‌های اقتصادی. شما فکر میکنید که در این دوره اول چقدر این بیلان اقتصادی نتیجه سیاست‌های اقتصادی رئیس جمهوری فرانسه بود و چقدر در واقع متأثر بود از یک وضعیت استثنایی اصلی که توش زندگی میکنیم؟ منظورم این همه‌گیری ویروس کووید بود و الان هم این جنگ اوکراین و آثار اقتصادیش در پهنه بین المللی از جمله در فرانسه و در اروپا.
بله، بی تردید هر دو. کارنامه اقتصادی مکرون رو تراز تلقی کردن به نظر من بی‌انصافی است، چون مکرون در زمینه اقتصاد دستاوردهای بسیار زیادی داشت. چند مثال بزنم. یکم این که رشد اقتصادی فرانسه است، با این اومدن بیکاری است. برای اولین بار در تاریخ اروپا پس از سالهای 1970 فرانسه جذابترین کشور برای سرمایه گذاری های خارجی شده است و باز هم برای نخستین بار در طول انقلاب صنعتی چهارم فرانسه توانسته است شرکت های نوآمد در فناوری جدید رو تا به حدی برسونه که معروفن به در اصطلاح اقتصادی به اسب های شاخدار، یعنی اینها که قبل از اینکه وارد بورس بشن 1 میلیارد دلار ارزش دارن. خب اینها همه دستاوردهاست. اما نکته دومی هم که بدان اشاره کردید تاثیرگذار بوده است. میدونید این درست مثل مغازه‌ای میمونه که شما 2 سال درشو ببندید. خب 2 سال فعالیت در فرانسه نبود و این هزینش بر دولت است که نه تنها مغازه‌ها رو فعالیت‌ها و کسب و کار و پیشوری و بسته نگه دارد، بلکه کمک بکند دست کم به لحاظ اجتماعی به قدرت خرید این خانواده ها. در نتیجه من اینو مثبت تلقی میکنم. اما علت اصلی نارضایتی خواهید فرمود پس چیست؟ ببینید، من از میدونم که مصطلح هست که از واژه های راست رادیکال و چپ رادیکال استفاده بکنیم برای اینکه با نهایت ادب صحبت بکنیم و از واژه های ناشایست فاشیسم و انقلابی و اینها ما استفاده نکنیم. در اینجا من از این واژه استفاده نمی کنم، حتی راست رادیکال و چپ رادیکال. علت اصلی این هست که یعنی کسانی که به خانم لوپن رای دادن و حتی خانم لوپن رو خودشو نجات پرست نمی دانم و حتی بیگانه ستیز نمی دانم، اما سیاستشو کلن غلط می دانم. چه شده است؟ جهان در حال تحوله. یک تمدنی دارد جای خود را به تمدن دیگر می دهد. بعضی از این شهروندان وارد قافله‌ای شدند که با تمدن جدید همخوان است و میتونن در اون کار کنن، دستمزد بگیرن، زندگی کنن، اوضاع خودشونو بگذرونن. عده‌ای دیگه هستن وارد این تمدن جدید نشدن. در حقیقت به یک روایت با ناراحتی از این واژه استفاده میکنم برای تمدن جدید بیهوده هستند. این نه تنها باعث نارضایتی اقتصادی این هاست، بلکه باعث نارضایتی سیاسی و اجتماعی این هاست. اون
ولی خب در این حال جامعه نمیتونه تو این دوران گذار این بخشی از جامعه رو که بخش کمی هم نیستن نادیده بگیره، با این فرض که ممکنه احتمالا اینها بیهوده باشن برای تمدنی که در حال شکلیه.
ببینید دو راه حل وجود داره در این مورد. یک راه حل میگوید که، و این راه حل مکرونه و من افتخار حضور دارم در اینجا به عنوان تحلیلگر، اما به روشنی بگویم که به او هم رأی دادم و به او نیز رأی میدادم حتی اگه هراس از خانم لوپن نداشتم که داشتم. در این مورد دو راه حل وجود داره. یه راه حل مکرون است که میگوید ما این تمدن ها باید ادامه بدهیم و باید سوار این بشیم و باید فرانسه پیشران این تمدن باشد و کمک بکنیم به کسانی که دور افتاده اند از این وارد این بشن.
درست.
آقای ملانشون و خانم لوپن صحبتشون این است که آنهایی رو که دور افتاده اند ما باید کمک بکنیم حتی به قیمت جدایی فرانسه از این قافله جدید. این کم و بیش همان صحبتی است که آقای ترامپ میکرد، درها رو ببندیم، ما نمیخوایم با اینها کار کنیم، دوباره مثلا صنعت کهنه زغال رو راه بندازیم. این دو نگاه هست به نظر
من. خیلی ممنونم از توضیحات شما آقای اسدی. برمیگردم به شما خانم شفیق. دستاوردهای اقتصادی دوره اول امانوئل مکرون میتونن غیر قابل انکار باشن و واقعا هم قابل انکار نیستن، اما در این حال در همین کارزار انتخاباتی مثلا مسئله قدرت خرید، افزایش قدرت خرید شاید کانونی ترین مطالبه بود، چه در بین چپ ها چه در بین حتی غیر چپ ها. فکر میکنید که آقای ماکرون تو دوره دوم میتونه این موضوع رو نادیده بگیره این بار با توجه به این تحولاتی که خب هم جامعه فرانسه داره تجربه میکنه و در افق نتیجه دور اول انتخابات؟
ببین من فکر میکنم که این تحلیلی که آقای اسدیان گفتم، من فکر میکنم که یک راست افراطی دقیقا وجود داره. یعنی من معتقدم که خانم لوپن هم خارجی ستیز هست و هم بازیافت میکنه تمام نقطه نظرات راست افراطی رو که به اصطلاح چیز در واقع راسیسم جزء بشه. من یه مقاله‌ای هم به زبان فرانسه نشم. یعنی ایشون به هر حال در گفتار یک چیز، برنامه‌ای رو که ارائه میکنه یک چیز، در برنامه ایشون بخواد ترجیح فرانسه رو، یعنی در واقع همون مسئله رو که فرانسوی ها اولا وارد قانون اساسی بکنه و مسئله شهروندی رو در حقیقت شهروندی فرانسه رو بی اعتبار بکنه، ارزش‌های شهروندی فرانسه رو. این همون برنامه است که پدرش داشته. خب البته تعریف یه مقدار تحول پیدا کرده، ولی این تحول اساسی و جدی نیست. اینکه بخش مهمی از جامعه فرانسه، یعنی 40% به همچین برنامه‌ای رأی بده و حتی من خودم به عنوان یک تبعیدی در حقیقت نسبت به اون چیزی که ایشون میخواد در مورد حق به اصطلاح پناهنده پذیری در فرانسه یک تغییرات خیلی رادیکال بده، خیلی خیلی نگران کننده است. در مورد مهاجرت هم طور دم. اما یعنی در واقع اینا برمیگرده به همون نکته‌ای که آقای اسدیان گفتن که درها رو بستن و این در مقابل روند تحول جهان قرار میگیره. اما یه بخشی از جامعه فرانسه که مثلا چپ در واقع نمایندگیش میکنه، مسئله بیهود به اصطلاح اقشاری نیستن که بیهودگیشون، یعنی بخشی از اقشار تو این تعریف جا میگیرن، ولی مثلا معلم ها که یه بخششون، در فراموش نکنیم که عده‌ای رأی ندادن، یعنی جامعه چند قطبی وقتی من میگم ده. یکی عده‌ای که رأی دادن، یه عده‌ام که بهش میگم به زبون فرانسه ابستانسیون، یعنی معلم ها مثلا بحثایی که سنداجایی که میشد یه بخششون میگفتن نمیخوایم شرکت بکنیم و به هیچ عنوان اونا بیهوده نیستن و منتظر یک اقدامات عادلانه هستن. یعنی من میخوام اگه بخوام مسئله رو به طور خلاصه بگم، ببینین در دموکراسی عدالت و آزادی هست، یعنی در واقع در چیزهای شهروندی عدالت و آزادی هست. آقای مکرون اگر کفه عدالت رو نچرخونه به این سمتی که بتونه یه سری یه سری پیشنهادهایی داشته باشه برای جامعه به لحاظ توزیع ثروت، چون یکی تولید ثروت یکی توزیع ثروت. به لحاظ میدونم در مورد کرونا ما میتونیم بگیم این توزیع ثروت خب یه مقدار دچار مسئله شد، ولی ببینید ما در فرانسه در بخش بهداشت، در بخش آموزش، در همه این بخش‌ها که بالاخره دولت مجبور شد سرمایه گذاری کنه به خاطر کرونا، ولی پیش از اون هم مربوط به آقای مکرون نیست، یه اختلاف جدی وجود داره سر اینکه این توزیع تو این بخش‌ها کافی نبوده و بخشای بهداشت آموزش و بخشای کلیدی جامعه نبوده، و ما در مورد کرونا تو مسئله بیمارستان این رو دیدیم. در نتیجه آقای مکرون این وعده رو داد و گفت که من میخوام این کفه عدالت رو یه مقدار بچرخونمش. من شخصا فکر میکنم که اگر غیر از این بکنه جامعه فرانسه با تنش‌های بسیاری روبرو میشه، برای به خاطر اینکه سندیکا هستن سر مسئله بازنشستگی، همینطور ایشون یک قدم به هر حال گفتن 64 سال و 65 سال گفتن 64 سال، مسئله سخت بودن کار رو پذیرفتن. یعنی میخوام بگم یک چالش اینجوری وجود داره و طبیعتاً یه نکته آخری هم که هست اینه که شما تو انتخابات مجلس که در پیشه که در حقیقت این مسئله رو رأی آقای مکرون رو میتونه با یک چالش های جدی روبرو بکنه، مسئله این هستش که احزاب کلاسیک به اصطلاح سنتی چپ و راست دچار بحرانن تو این انتخابات ما دیدیم، بعد در محل یعنی توی محله ها و تو چیز اونا دچار بحران نیستن، اونا میتونن کاندیدای خودشون بزنن ترکیب، و اگر راست افراطی در مجلس بخواد به اصطلاح نمایندای زیاد داشته باشه ما مواجه هستیم با یه دوره‌ای که اداره کردنش به لحاظ سیاسی
برمیگردیم به این موضوع. خانم شفیق، آقای مجید گلپور، خود امانوئل مکرون هم بعد از اعلام نتیجه دور دوم انتخابات دیشب پذیرفت، اعتراف کرد، گفت که اون میداند که بخش مهمی از آرایی که به موفقیت او منجر شد برای جلوگیری از روی کار آمدن خانم مارین لوپن بوده و نه موافقت با جهتگیری‌های اقتصادی او در دور اول. فکر میکنید که شما چه پیش بینی دارید از جهتگیری اقتصادی یا سیاست های اقتصادی امانوئل مکرون در دور جدید، و فکر میکنید با توجه به پروژه ایشان، طرح ایشان برای توسعه اروپا به ویژه در زمینه دفاع مشترک چقدر قابل تطبیق باشه با توجه به معیارهای اتحادیه اروپا، یا اتحادیه اروپا چقدر به او اجازه بدهد که هم جهتگیری جدید اقتصادی داشته باشد و هم طرح توسعه اروپا را دنبال بکند؟
خب ببینید، آقای مکرون دیدگاهشون و چشماندازی که برای اروپا باز کردن از سخنانیشون در سوربن تا بکنون بسیار در اروپا خریدار داشته و داره. یعنی ایشون نظر به اصطلاح اون مسئله فلسفی و نظری هم اروپایی هم، هم یک فرانسوی، و این انتقال نظری رو به نوع بسیار بسیار ایداری طرح کردن. در اینجا هیچ مسئله‌ای نیست، مسئله در پیاده کردن این ایده هاست که وقت میخواد و ایشون به این رسیدن خودشون. اینطور که مهم برای من خودشو داره نشون میده، مسئله که ما واقعا اروپا در یک دوره گذاره، اروپا میباید خودشو در سطح بین‌المللی جایگاه خودشو گیر بیاره. اروپا به عنوان یکی از به اصطلاح بسترهای اصلی دموکراسی و آزادی های فردی و اجتماعی میباید نه تنها از ارزش‌های خودش با پای بسیار ثابت دفاع کنه، بلکه میبایست در مقابل آمریکا و چین به خصوص جایگاه خودش رو تو تمامی عرصه ها من جمله امنیت به دست بیاره. خب در اینجا آقای مکرون تمام بحث‌های نظری رو انجام دادن، نشون دادن چرا فرانسه به تنهایی نمیتونه این کارو بکنه. در سطح کانتکست کنونی جهان فرانسه به اروپا احتیاج داره و اروپا به فرانسه. بنابراین اون بحثی که مهمه، ما اگر خانش اون اتفاقی در فرانسه افتاد این ویکند گذشته رو بخوایم انجام بدیم، آقای مکرون 20 میلیون رأی آوردن، یعنی در مجموع اگر این خانش بخوایم ببینیم مدیریت ایشون به اصطلاح توافق عمومی فرانسوی رو داشته، بله داشته. خانم لوپن مسئله مرکزی هستن،
ایشون خانم لوپن هم 14 میلیون رأی داشته و این خلقه
بله, بله. الان عرض میکنم این 14 میلیون درش 7 میلیون رأی آقای زموره، معذرت میخوام، ایشون راست افراطی هم، ولی با خانم لوپن یک بحث بسیار جنجالی رو دارن طرح میکنن، میگن تمام راست فرانسه رو میخوام متحد کنم با 7 میلیون رأی. من فکر نمیکنم این بلوک افراطی در فرانسه در دو ماه آینده بتونه برنامه تدوین یافته رو بده. اما آقای ملانشون چرا در زمینه‌های محیط زیست، در زمینه بخصوص مسئله لایسیته و در مسئله تفهیم درست مطالبات اخشار و به اصطلاح طبقاتی که یه مقدار به حاشیه کشونده شدن آقای منانشان بسیار میتونن کمک بکنن. بنابراین آقای مکرون روی بیلان اصلی کار خودشون اتفاقا موفق بودن. ایشون مسئله سنتریستا و دموکرات ها رو در فرانسه به لحاظ عددی و کیفی سه برابر کردن. جبهه دموکرات های مرکز هیچ موقع در هیچ تاریخی از فعالیت های دموکرات تو فرانسه به این اندازه قوی نبوده. بنابراین من فکر میکنم میبایست این وقتی رو که فرانسه با هوشیاری با آقای مکرون داده به دقت ما دنبال کنیم و نوآوری هایی که ایشون در زمینه یاد کردن نظراتشون میتونن داشته باشن. در تمامی عرصا از قصبه بگیرید تا شهرها و در سطح قاره اروپا ایشون الان یک به صدا فرش قرمز براشون انداخته شده و حمایت بسیار زیادی دارن در تمامی زمینه ها. من فکر میکنم ما میبایستیم مقدار باستر و بسته اتفاقا نبینیم.
آقای جمشید اسدی برمیگردم به شما خانم شفیق. مخالفان آقای مکرون میگویند که دور سوم انتخابات باقی مانده. منظورشون انتخابات در واقع پارلمانیه که در ماه ژوئن برگزار خواهد شد. با توجه به این فروپاشی احزاب سنتی، چه گولیست‌ها، چه سوسیالیست‌ها، احزاب چپ با طیف‌های مختلف، شما چه پیش‌بینی دارید از آرایش جدید قدرت در فرانسه، آرایش جدید سیاسی با این ملاحظاتی که چند لحظه پیش خدمتون طرح کردم در مورد فروپاشی احزاب سنتی فرانسه؟
فرمودید من نگران هستم، خوشبین هستم با آینده فرانسه اما نگران هستم. ببینید پیش از دور سوم که در حقیقت انتخابات مجلس در ماه خرداد در ماه ژوئن هست که باید دید که این مجلس جدید چقدر پشتیبان دولت آقای مکرون خواهد بود یا نه، نگرانی عمده من این نیست که به جای خود جای نگرانی است، بلکه نگرانی عمده من این هست که با توجه به فروپاشی حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی در فرانسه مردم ابراز عقیده خواهند کرد در کوی و برزن و این برای حیات یک دموکراسی مفید نیست. باید حرف کوی و برزن را شنید اما از مجرای قانونی، از راه قانونی، از راهی که به اصطلاح نهادینه است. و چون این نهادها امروز فروپاشیدند و من امیدی ندارم که اینها به همین شکل بر بگردند، خب این باعث نگرانی من هست بیش از آن که به دور سوم برسیم چنان که اشاره کردید. به نظر من دوره حزب‌ها گذشته است، نه به این معنی که دوره تشکل‌ها گذشته است، اما اگر فرصت بود بیشتر در این مورد توضیح می‌دادم. ببینید شکل سنتی حزب که فرانسه یکی از کشورهای پیشران آن بوده است تمام شده است چنان که ما دیده ایم. توجه بفرمایید که 4 نفر اول دور انتخابات در فرانسه در حقیقت رای به اسم آوردن به جای اینکه به اسم حزبشون بیارن. خب اینو باید دید. یعنی معنی این یعنی چه؟ معنی این یعنی این که بسیاری از درخواست‌های سیاسی اجتماعی در خیابان خواهد گذشت که این رو باید شنید، اما باید دانست که این در حال برهم زننده نظم دموکراتیک میتواند بود.
بله میدونم حرف زیاد است ولی خب فرصت این میزگردم در واقع محدود است. مایلم یک سال مشترکی رو با مهمانان ارجمند در میان بذارم. با شما شروع میکنم خانم شفیق. برخی پیش بینی میکنن که به رغم پیروزی قابل توجه آقای مکرون، فرانسه در میان مدت با دوره پرتلاطم سیاسی روبرو خواهد شد. یا فکر میکنید که همچنین
پیش از این که اینو بگم، من بگم که یکی از مهمترین دستاوردهای مثبت این انتخاب در واقع اگه بخوایم چیزی به اشغال بشیم اینه که مردم فرانسه یک صدا به اروپا جواب مثبت دادن. میدونی یعنی این در حقیقت برکه یکی از این در واقع این انتخابات یه جور رفراندوم بود برای اینکه اروپا آری یا نه، حالا اسمش این نبود ولی به نظر من این یک نکته بود که خیلی مهم بود. یعنی مردم فرانسه گفتن به اروپا بله. خب و از سوی دیگه مسئله به اصطلاح در مورد این تلاطمات و اینا، نکته‌ای که آقای اسدیان گفتن هست که به هر حال چون این احزاب فروپاشیدن در واقع مسائل به اصطلاح اختلافات اعتراض، و فرانسه کشوری هستش که شما از پایین تا بالا این جامعه مشغول بحثن و همیشه میخوان نقطه نظرشون رو بگن. میدونی مثل مدل انگلیسی و جای دیگه نیست. اینجا شما زندگی کنی میبینین که از کافه صبح که میرین قهوه‌تون رو بخورین تا شب همه اونجا دارن بحث میکنن و میخوان بیان و بگن و در نتیجه این محیط این ارزیابی و محیط این گفتگو کجا خواهد بود، گفتگو اجتماعی اگه در صحنه هست؟ من فکر میکنم که هست، وجود داره. یعنی در واقع آقای مکرون بالاخره باید به این گفتگو با سندیکاها، با ارگانهای محلی، چون شهرداری ها همه جا، و یکی از چیزهایی که از الان داره صداش میاد اینه که بالاخره باید بشه در این عرصه این گفتگوها ادامه پیدا کنه و اون گفتگوی اجتماعی بتونه یک اشکال دیگه‌ای برای ابراز خودش داشته باشه. و البته تظاهرات هم که حق تظاهرات و اینا هست. من فکر میکنم که ما یه دوره بسیار به اصطلاح میشه گفت، حالا نمیگم که خیلی بد خواهد بود، ولی هر روز یه خبری خلاصه تو فرانسه خواهد بود.
بله، یه دوره گذار به قول آقای اسدی چند لحظه پیش. آقای گلپور، شما فکر میکنید که آثار در واقع این تحولات در خود اروپا چه خواهد بود؟ آیا مباحثی رو در کشورهای دیگری عضو اتحادیه اروپا برخواهد انگیخت و شما چه پیش بینی میکنید از در واقع افق اتفاقات قابل پیش بینی در فرانسه؟
من به نظرم بسیار مثبته. ما باید یه مقدار خودمونم ببینیم اگر امروز خانم لوپن در مورد ریاست جمهوری ایشون در فرانسه میباید صحبت میکردیم در چه شرایطی بودیم. من به نظرم این اتفاق بسیار بسیار پر اهمیت بوده برای فرانسه و نیز برای اروپا. و مسئله جای به جای دادن وظایف، مسئولیت‌ها، اختیارات و امتیازات و هرچه بیشتر داره هم در اروپا هم در فرانسه، امیدوارم فرانسوی معروف به اصطلاح مطالبه‌گری، ولی میبایست در زمینه اجبارات و تعهدات هم این مقدار بحث بشه. برای همین من فکر میکنم شکل اتحادهای کوچولو متوسط و بزرگی که میتونه صورت بگیره هم در فرانسه هم در اروپا مسئله مرکزیه. امروز شما میتونید در کشورهایی که مثل لهستان یا مجارستان حاکمیت قانون رو زیاد رعایت نمیکنن، بودجه‌هاشون خب داره بسته میشه. در فرانسه هم به نظر من تمام نیروهای افراطی من بعد اگر مسئله حاکمیت قانون و نیز تعهدات اجتماعی اخلاقی خودشون رو قبول نکنن، به نظر من جزء اتحادهای ممکنه آینده نمیتونم باشم. برای همین من فکر میکنم جایگاه راست افرادی در فرانسه تا انتخابات پارلمان روشن میشه و به نظر من بسیار خوشبینم که راست افرادی به خاطر اینکه بر اساس یه استراتژی تدبین یافته برنامه‌ای و ارگانیزم تشکیل نشده، جایگاهی نخواهد داشت در آینده فرانسه.
و عجبی شما چیست آقای اسدی؟
بارها آقای مکرون گفتند که ما باید طرح نوعی بیاریم، مدل نوعی بیاریم. حتی دیشب پس از اعلام پیروزیشون که خیلی فروتنانه نسبت به اون برخورد کردن و در زمین آگاهانه نسبت به اون برخورد کردن، گفتن ما باید طرح نوینی بیاریم. فکر میکنم این طرح نوین اگر امروز پاسخ آن مشخص نیست، پرسش آن مشخص است و اون این است که بدون مردم نمیتوان حکومت کرد، یا اگر بکنید مشروع نیستید. اما این مردم رو در کجا میتوان یافت؟
با مردم هم حکومت کردن کار ساده ای نیست.
اگر مجاری نهادینه و دموکراتیک نداشته باشد مشکل است. خب مردم فقط حزب ها رو کنار نذاشتن، سندیکا ها هم کنار گذاشتن، اما کماکان سیاسیان و خواست اجتماعی اقتصادی دارند. این مدل جدید باید حرف مردم را بشنود، ولی تن به تظاهرات خیابانی نداد، در نتیجه حکومت نمیشه کرد. ولی تن به تظاهرات خیابانی ندادند به این معنی نیست که حرف مردم را نیز نشنیدن، که این دیکتاتوری خواهد ترتیب بود. بله،
مردم باید
به یک ترتیبی نظر تو فرانسه. بله. حق تظاهرات جزو حقوق بشر.
نه، من مخالف حق تظاهرات نیستم، ولی با تظاهرات نمیتوان حکومت کرد. میدونید هر کسی حق تظاهرات داره و باید اینو پاس داشت. منظورم این مدل جدید هنوز پیدا نکردیم، ولی باید پیدا کنیم و آقای مکرون داوطلب این کار است.
بسیار خوب، بسیار خوب. خوب از توضیحات شما میهمانان ارجمند خانم شهلا شفیق و آقای جمشید اسدی در استودیوی ارفی و شما آقای مجید گلپور در بروکسل بسیار سپاسگزارم و یک بار دیگه تشکر میکنم از شرکت شما در این میزگرد. تا چشم‌اندازی دیگر شب و روز خوشی برایتان آرزو دارم.